مورخه 25/12/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. در تفسیر آیه 12 سوره حجرات عرض کردیم به سه گناه مهم اشاره شده و از آن نهی شده گناه سوء ظن و گناه تجسس و گناه غیبت که علت و معلول یکدیگرند. به اولی و دومی اشاره کردیم، باقی مونده است گناه سوم که غیبت. تعبیری که قرآن مجید درباره غیبت کرده تعبیری است که دیگه از اون بالاتر تصور نمی شود. شخص غیبت کننده رو تشبیه کرده است به کسی که گوشت برادر مرده خودش رو بخورد. تعبیر به برادر به خاطر این است که تمام مسلمانان برادر یکدیگرند. انما المؤمنون اخوه. تعبیر به گوشت به خاطر این است که آبروی انسان مانند گوشت تن انسان. کسی که آبرویش از بین ببرن مثل اینکه چاقو برداشتن گوشت بدنشو دارن جدا میکنن و میخورن. و تشبیه به میت به خاطر این است که غیبت پشت سرش مرده نمیتواند از خودش دفاع کند، توانایی بر دفاع از خویشتن ندارد. شخص غائب هم توان دفاعی نداره، نیست که دفاع کند. اگر بود غیبت ها شرحی توضیح بیانی و رفع ابهامی و دفع تهمتی حاصل می شود، اما نه، غایبه. این سه نکته گوشت و برادر و مرده و مجموعه این مجسم می کنی قبح و زشتی و گناه غیبت. فکره تو اشاره به این است که هر انسانی ذره‌ای عقل و شعور و عاطفه داشته باشد از دیدن چنین صحنه‌ای ناراحت میشه. ببینی یک کسی برادر نسبیش از دنیا رفته، چاقو برداشته گوشتش جدا میکنه میخوره. در جاهلیت، در بعد از جاهلیت، در اقوام بیدین، در اقوام متدین، هر کجا نگاه کنی همچین منظره کسی ببینه کرهتمو، محال انسانی این کار رو ببین. دیوانه هم نمی کنن. تا چه رسد به عاقل ها، جنایتکار هم نمی کنن. تاریخ نشان داده بعضی از افراد قدرتمند سنگدل جانی وقتی پیروز بر دشمن شدن، بدن دشمن رو پاره کردند و خوردند و یا جگر یا غیر اون، ولی نسبت به دشمن این کار کردند. اما درباره برادر هیچ تاریخی سراغ نداره انسانی این کار کرده باشه. فکرتمو، همه شما هر مذهب و هر عقیده و هر برنامه داشته باشید از این کار بدتون میاد. ایها الناس، بدانید که غیبت کردن هم مساوی است با این عمل. و در قرآن مجید هیچ کجای تعبیر به این شدیدی نیامده. و مع الاسف با این همه تأکیدات، باز هم در باری غیبت سهلنگاری میشه. یه حدیث ناب هم در اینجا برای شما بخوانم تا این بحث کامل بشه. یک تذکرات دیگری هم دارم باید عرض کنم. آخرین جلسه درس قبل از فرا رسیدن سال نوه که انشاءالله جلسه آینده روز بعد از عید قدیر خواهد شد، شنبه عید قدیر می شود، یک شنبه درس رو می خوانیم انشاءالله. این یه هفته رو درس می خونیم انشاءالله. حدیث رو من از میزان و رکمه نقل می کنم، جلد سوم، حدیث 15463، شماره حدیث 15463. سخنی است که پیغمبر در حجت الوداع فرمود. حجت الوداع پیغمبر خطبه خوند و بسیار از مسائل مهم اسلامی رو بیان فرمود. فرمود ایها الناس، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. ایها الناس، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. مردم، خون شما، اموال شما، آبروی شما بر یکدیگر حرام. سر در عرض هم قرار داد، خون و مال و آبرو، هیچ کدام اینها را حق نداری تجاوز بش کنی. که حرمت یومکم هادا، که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا. روز عید قربان بوده ظاهرا پیغمبر این رو خونده. همون احترامی که عید قربان در شهر الله الحرام، ماه ذی‌الحجه، فی بلد الحرام، در حرم امن خدا، همون احترامی که اینها دارن، جان و مال و عرض و آبروی مردم، همین احترام داره. مثل خانه خدا، مثل ماه ذی‌الحجه، مثل یوم الله فطر قربان احترام. بعد جمله آخر دقت کنید، ان الله حرم الغیبه، ان الله حرم الغیبه كما حرم المال و دم. خداوند غیبت رو حرام کرده، بردن آبروی مردم رو حرام کرده، همون نوع که بردن اموال و ریختن خون مردم رو حرام کرده. خیلی اسلام به مسئله غیبت اهمیت داده و خیلی هم نسبت به این مسئله بی‌توجهی میشه. کسانی حاضر نیستن یه تلنگر به دیگری بزنن، خراش به بدن کسی بده، سر مرغی رو ببرن، درهمی از اموال کسی سرقت کنن، ابدا. اما راحت می نشینه غیبت میکنه، آبرو میبره. فرمود همش حرامی، همش مثل همه، که حرمت مالهی و دمهی. در بعضی از روایات هم داره که بالاتر هم هست از انبالش، گاهی از خون هم بالاتری. بعضی ها حاضرن بمیرن آبروشون نره و آبروشون بیش از جانشون اهمیت میدن. ما هم راحت بنشینیم غیبت کنیم افراد رو، یا نه بنشینیم و گوش بدیم غیبت رو. کسی که گوش غیبت میده مثل کسی که غیبت میکنه. پناه بر خدا از این که بیاییم بهانه هایی هم درست کنیم غیبت برای خودمون جایز کنیم. اون مرد بزرگ فرموده بود من غیبت های مردم عادی رو صرف نظر میکنم، اما اگر بعضی از اهل علم از من غیبت کنن صرف نظر نمیکنم. اول اون میاد منو فاسق متجاهر بالفسق میکنه، بعد مجوز برای خودش درست میکنه، بعد غیبت میکنه. پناه بر خدا اگر بیاییم برای خودمونم مجوزی برای این مسائل درست کنیم. و با استفاده از همین مطلب یه نکته مهم میرم میخواستم عرض کنم. بردن آبروی اشخاص فقط از طریق غیبت نیست، تهمت بالاتر از اون. و یکی از این اسباب آبرو بردن پخش شایعات، شایعات درباره اشخاص. این درباره اون شایعه میسازه، اون درباره اون شایعه میسازه. الان ببینید جو مملکت ما یه جو ناراحت کننده ای شده، سابقه نداشت. قلم ها رو تیز کردن بر ضد یک دگر، زبان ها رو نیشدار کردیم بر ضد یک دگر، پروای از ریختن آبروی یک دگر نداریم. جو جامعه ملتهب و در یه چنین جو هر حادثه ممکن واقع میشه، هر حادثه. و عجب این از سخنان دشمنان میشنویم و بازم توجه نمی کنیم. این سخنی که از همین رادیو اسرائیل نقل کرده بودن که بعضی از حوادث که در ایران واقع شده مقدمه جنگ داخلیه. خب این پیام داره، میگه ما داریم تحریک میکنیم جنگ داخلی ایجاد کنیم. میگن با این صراحت، با گوش نمیدیم. یا اون مقام عالی رتبه آمریکایی گفته بود است در ماه‌های آینده حوادث بحرانی در ایران پیدا میشه. اینا علم غیب دارن؟ لابد میدونن چه برنامه‌هایی. اینا رو میبینی باز هم شایعات، نیش‌ها، نامهربانی‌ها. شما را به خدا بیایید در آستانه سال نو، در آستانه عید قدیم، در آستانه سال جدید یه مقدار این شایعات، این سوء زنها، این برکسها، این تهمتها، این غیبتها، این نامهربانیها، اینا رو بذاریم کنار، دست به دست هم بدیم. همه چیزمون در خطره، و اگر خدایی نکرده خطری پیش بیاد غالب و مغلوب نداره. غالب اونهایی هستن که کنار ایستادن، اونا غالب هستن، ما مغلوب هستن، جناح‌های مختلف هم مغلوب میشن. بیاییم یه خوده ای، من نمیخوام تعبیر کنم، هممون خودم بر سر عقل بیاییم ببینانیم این راهی که میبینیم پایان نداره. حوادثی که واقع میشه اینا درس به ما میده، دشمن استفاده میکنه و ممکنه باز هم دامنه پیدا بکنه. در جو ملتهب همه چیز ممکن، وقتی آرام بشه همه چیز آرام بشه. بیاییم به اسلام احترام بذاریم، به ارزش های اسلامی احترام بذاریم، به اعتقاد مردم احترام بگذاریم، به آبروی مردم احترام بگذاریم، به شخصیت مردم احترام بذاریم، به قانون اساسی که خونبهای شهیدان احترام بذاریم، به همه چیز احترام بذاریم، چیزایی که همه قبولش داریم. من معتقدم اگر این بشه آرام میشه، همه به مقدسات احترام بذارن، همه به قانون اساسی احترام بذارن، همه به آبروی همه احترام بذارن، همه به شخصیت همه احترام بذارن، تمام میشه. والله این مقام هایی که ما برش دعوا میکنیم آش دهن سوز نیست. چه آدم بیاد به خاطرش هم وقتی بهش میرسه میبینه جز نراحتی چون یه وقت رئیس جمهور یکی از کشورهای بسیار بزرگ گفتار مردم خیال میکنن من رئیس جمهور اینجا هستم راحتم. شبی نیست که چندین بار من از خواب بیدار نکنن بگن فلان حادثه در فلان گوشه عالم واقع شده، شما با ترس نمیدید، خواب ندارم، استراحت ندارم. برای همچین مقامات مادی با این همه درد سر چه کنیم؟ امیدوار به خدا هستیم واقعا دست هم به درگاه الهی بلند کنیم در این عرفه ای که در پیش داریم، در عید قربانی که در پیش داریم، در مراسم عید که انشاءالله به جا میارن همه مراسم دعای عرفه، واقعا از همین دل برای برطرف شدن این ناآرامی ها و خطرات دعا کنید، واقعا از خدا بخواهید. خطر شدید، خطر نزدیکه، دعا کنیم خداوند یه بیداری آگاهی و هممون بده و در پرتو اون انشاءالله اینا از بین بره. به این جمله هم باز میخواستم در باره خصوص خودمون صحبت کنم. یه شایعاتی در گوش و کنار گاهی در باره مراجع میاندازن که نمیدونم فلان آقا اموالی داشت است و اشخاصی گرفتند و خوردند و ندادند. این شایعات دروغ و پخش نکنیم. بارها از من سوال کردن گفتن یک ریال در تمام عمر مرجعیت ما از ما احدی الحمدلله نخورد، اموال بیت المال بی خود دست کسی ما نمیدیم. چیه چیزهای خنده داره؟ یا مثلا میخواهن شهریه رو اضافه کنن، فلان کس گفته نه نکنید. خب اینها این مسائل کودکانه است، خنده داره، نمال یه کسی خورده. من همچین پوزکنده بهتون بگم، من در فهم خودم ذخیره مالی برای طلاب شاید یه ماه داشته باشم، فقط نه یه سال، هر کی جمع بشه میتونه. و به همین دلیلم خب عید قدیر به مناسبت عید قدیر انشاءالله باز عیدی اضافه میشود بر شهری و فلان اینها. هرچی باشه ما میدیم، ما نگردن به چی؟ بیشتر باشه بیشتر داده میشه، اصلا نگه ما نمیدیم، من که نگه ما نمیدارم، دیگر آقایون هم حتما همین طور هم شاده که دو ماه سه ما نه ما تابع ولایت هستیم. از جدایی و شما ولایتتون رو انشالله قویتر می کنید. و این رو هم عرض کنم که نماز دعای عرفه رو اهمیت بدید، واقعا متوسل بشید. الحمدلله. و همچنین برای نماز عید هم شرکت کنید. ما هم نماز عید رو در مسجد امیرالمؤمنین صبح اول وقت ساعت 7 انشاءالله انجام می دهیم. این نماز عید فراموش شده یه مقدار بین شیعه ها، باید انشاءالله اهمیت داده نماز عید قربان رو هممون زنده کنیم. در این سالهای اخیر خوب شده الحمدلله، سال به سال هم بهتر می شود. ایها الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا ان الله حرم الغیبه کما حرم المال و الدم. خب اجازه بدید باقی مونده مسئله ده رو من تمام کنم. دو نکته مهم داریم. این که میگم مهم برای این است که با دقت توجه کنید. دو نکته مهم، امر صادق و رابع، باقی مونده در زیل مسئله ده. گفتیم بقیه هنا امور، اول و ثانی رو گفتیم، صادق و رابع مونده. اما امر صادق، خیلی ها میان سوال میکنن که میگن آقا اگر تعلیق در انشاء باطله و تنجیز در عقد شرط است، پس چرا ما میبینیم این همه شروط ضمن العقد رو آقایون میپذیرن؟ شروط ضمن العقد رو اجازه میدن. مثال میگه من تو را، خودم را به تو تزویج کردم به شرط اینکه مرا از این شهر بیرون نبری. این تعبیر در انشانی به شرط اینکه مرا از این شهر بیرون نبری، شرط اسکان فی البلد و زوجه می کن. یا به شرط اینکه خانه مستقل ملکی برای من تعیین کنی، یا شرایطی رو در زوج و زوجه شرط میکنن، مشروط هست به این که من با تو ازدواج میکنم، منوط به این است که تو دارای این پایه تحصیلی باشی، سلامت از عیوب باشه. خب آره معنیش این نیست. ان کنت واجدن لهذه الشرائط فقط زوجتو که نفسی زوجه او علاقه بشن. چه شرط فعل باشه چه شرط صفت، آیا اینا تعلیق در انشائه؟ همه میگن این شرایط صحیحه و همه هم میگن تعلیق در انشاء باطله. همه این مسلمه که صحیح از شرط ضمن العقد، هم اون مسلمه که تعلیق باطل. جواب این است که اینا با هم ارتباطی نداره. شرط ضمن العقد دو رقمه، خوب دقت کنید برای همه جایی مسئله حل بشه، فرقش با تعلیق در انشاء معلوم بشه. شرط ضمن العقد دو رقمه، قسم منه من قبیل الالتزام فی الالتزام، از قبیل التزام در التزام، یعنی در ضمن التزام عقد یه التزامی هم طبعا درست میکنه، ملتزم میشود این زوجه این باشه و ملتزم میشود به این که در این شهر اسکانش کنه و ملتزم می شود خانه بخره براش مستقل. التزام فی التزام. اینا مثل این که بیتو که آزا علا انتخی تلی صوبا، اینا فروختن به شرط این که لباس من رو هم بدوزی. التزام بالخیاط فی ضمن التزام البیع، این تعلیق در انشا نیست. التزام هم التزام، منتها این التزام به او گره خورده، به او پیوند پیدا کرده، ولی اگر تخلق کنه خیار تخلق شرط پیدا میشه، عمل نکنه خیار تخلق شرط. زوج هم یه همچه شرطی بر زوج کرده، اگر عمل نکرد حق فسخ نکاح را دارد. پس این که تعلیق نشد. و اما اگر شرط صفاتی کنه، نه شرط فعل، صفاتی در زوج یا زوجه، سلامت از همه اون، داشتن این حد از تحصیلات، تو گفتی لیسانس دیپلمه، اینها هم طریق در انشانی، اینا قیودن فل منشأ لا فل انشاء، قیودن فل منشأ لا قیدن فل انشاء، طریق در انشاء قید در انشائه. یه زوج تو که این جا از ایتو این کنت فلان، تعریف در انشاء. اما میگه زوج تو که مقیدن به این اوصاف، هادا صفتون فی زوج او زوجه اول مهر، اینا قیودون فی المنشأ. خیلی روشن عرض کردم، شرایط یا برمیگرده به فعل التزام فی الالتزام، یا برمیگرده به اوصاف که قیود فی المنشأ زوج او زوج او المهر. این چه ربطی به تعلیق در انشاء داره؟ انشاء در انشاء ابدا معلق نیست هیچ. یه نکته که ثالث بود ورابه، نه مرادم از منشأ یعنی ارکان منشأ، منشأ ازدواجه، ازدواجه، ازدواج ارکانی داره، یه رکن زوج، یکی زوجه، یکی هم در درجه بعد مهره، اینا قیودون در متعلق، حال تعبیر این تو بکنیم، در متعلقات منشأ، منشأ زوجیت، متعلقاتی داره، زوجی داره، زوجه‌ای داره، مهری داره، قیودن فی متعلقات منشأ. این مسئله روشن شد و فهمیدیم هیچ ربطی بین تعلیق در انشاء و شروط فی ضمن العقد نیست، اون مسلم صحیحه مسلم باطل. و اما آخرین نکته که نکته چهارم باشه، این رو خوب دقت کنید، این روزها در عقد نامه ها 13 تا شرط نوشته، 12 تاش یه رقمه، یکشم یه رقمه، و اینها رو امضا میگیرن، اجباری هم نیست، از زوج و زوجه امضا میگیرن به عنوان شرایط ضمن عقد. این که من یه وقت عرض کردم گفتم این شرایط رو تفهیم کنید به زوج و زوجه ها، صیغه هم که میخونید این شرایط رو بیارید توش بخونید، چون اگر نخونید بعدا میرن امضا میدن، امضا که دادن بهش عمل میکنه، میره طلاقش رو مطابق اون امضا میگیره، در حالی که حق نداشته بگیره، بعد میره شوهر میکنه و حرام میاد. بعد این شرایط در و خوبم هم این شرایط هم برقیده من مفیده. این شرایط 12 تاش یه محدودیت میاره برای زوج. اگر ترک انفاق بکنند، زوج حق دارد، وکالت داره، نه حق داره، حق داره غلط، وکالت داره از طرف زوج خودش متعلقه کنه، وکالتن بلاحق. اگر معتاد بشود، اگر جنایتی کند زندانی به چند سال به زندان بیفتد، اگر چنین اگر چنان، و حتی داره اگر بدون موافقت این همسر دیگری بگیرد، زن وکیل است که خودش رو مطلقه کنه. اجازه بدید، یه خود اجازه بدید، وکالت داره، یعنی زوج در ضمن عقد نکاح به زن وکالت طلاق را در این فروض میدهد. این که اشکال شرعی داره کسی وکیل کردن از طلاق باید از زوج، اما زوج میتوان کسی وکیل بکنه؟ بله، این زن وکیل کرده، وکالت هم بلا عرض. این بلا عرض بودن به خاطر اینکه در ضمن عقد نکاح که آمد، عقد نکاح چون الزام آوره، وکالتش هم الزام آور میشه، بلا عرض میشه، خود به خود بلا عرض میشه. ذات وکالت قابل عرضه، اما وقت آمد ضمن یه عقد لازم، بلا عرض میشه. چرا این قید و بندها آمده است در این ازدواج در زمان ما؟ نکته رو دقت کنید، همیشه سوء استفاده از آزادی ها سبب فرض آزادی میشه. مردها سوء استفاده کردن از این آزادی حق طلاقشون، بی خود زن رو طلاق، با هوا و هوس زن رو طلاق، چند تا بچه داره، نمیدونم دلبستگی به یک زن دختر دیگری پیدا کرده، از طلاق قید و نخذ به سر آمد و بردشو با همه اینها به روز سیاه دیگونشون داره یا هزار تا کارهای دیگه. خب سوء استفاده از این حق، حق طلاق، آزادی سبب شدی محدودیت ها بیاد. همه آزادی ها همینه، تمام آزادی هایی که الان ما داریم صحبت میکنیم ازش، اگر سوء استفاده ازش بشود، آخری سلب آزادی. خب این آمد و شاید شرایط فعلی زمان ما هم ایجاب کنه که همچین قید و بندهایی باشه، مردها خودکامگی نداشته باشن، فردا معتاد نشه، فردا نمیدونم نفقه رو ترک نکنه. اینقدر نامه برای ما میاد، استفتا برای ما میاد، شوهر من رها کرده، 3 ساله 4 سال رفته، نه طلاق میده، گاهی دسترسی نداری، گاهی دسترسی داری، نه نفقه میده، نه طلاق میده، نه زندگی میکنه. حالا اینا رو محاکم شهر میتوانه با یه شرایط اجازه طلاق اینا رو بده. خواستن دیگه دنبال حاکم شهر نرن، یک وکالتی ضمن العقد بدن به ایزنها که فردا در مقابل این مشکلات قرار میگیرن، بتونن عدقشون در مقابل خودکامگی های مردان دفاع کنن. خب آیا این شرط ها مشروعه؟ بله، ضمن العقد. نمیتونه کسی بگه حق به طلاق بازنه، این محض، این خلاف کتاب الله و خلاف سنت، یا بگه مرد حق نداره ازدواج کنه، اینم نمیتونه. اما میتونه بگه، اگر دقت کنید، میتونه بگه اگر این کارو کردی من از طرف تو وکیلم، خودم را مطلقه کنم. وکالت که اشکالی نداره، این عیب نداره. پس همه اینها به صورت وکالت، البته معمولا با حق توکیل هم هست، چون زن خودش ممکن طلاق مستقیما مباشرتا نده، حق داره توکیل دیگری کنه، به آقا وکالت بده صیغه طلاقشو بخونه. وکیل زن در این 12 مورد مع جواز توکیل دیگری رو هم میتوانه وکیل خودش کنه طلاق بده. این خلاف شرع نیست. دست زن باز نمی کنه. دست زن رو در این جاها باز می کنه. زندان بیفته، این 10 سال محکوم به زندان شد، رفته قاچاق کرده مواد مخدر، 10 سال زندانی شد. چه دلیل داره این زن؟ میخواد بمونه بمونه. کسی نمیگه این زن حتما باید طلاق بگیر، اما اگرم بخواهد در مقابل این وضع طلاق بگیره، بنا نیست که این به آتشون بسوزه، اجازه میده. و اما اینا جای بحث نیست، جای بحث اینجاست که میگم ببینید این قانون، من اون قانون کار ندارم، من این رو دارم بحث کنم. وکالت، مرد آزاد بره ازدواجم کرد، ولی زن میگه من تحمل این ندارم زندگی مشترک داشته باشم، به من از اون موقعی که میخوام با تو عقد ازدواج بخونم این حق وکالت رو بده که من بتوانم خودم رو کنار بکشم، نمازدارم تا باشم. ها از اول وکالت داده، میخواست نرده، از اول وکالت داده، وکالت که یه امر مجازی هست، اینش فرض نکنی. 13 مهمه، و آن این است که اگر زن را بدون عذر مطلقه کند، نیمی از اموالی رو که بعد از ازدواج به دست آورده به زن بده. هیچ اشکال نداره، میگن عقد در عقد میشه، مانعی نداره در ضمن عقد نکاح بیاد یه عقد وکالتی هم بشه، مانعی نداره در ضمن عقد نکاح یه اجاره بگه من تو رو ازدواج کردم به شرطی این خانه هم به من اجاره بده به این مبلغ، اشکالی نداره. التزامون تلتزام، اجازه بدید اونی که مهمه وقت میگذره ها، این مهمه. چرا توجه نمی کنید؟ حاشیه نرید، بذارید من این مسئله مطلب رو بگم. پس چی شد؟ شرط می کنه با یه قیودی، نه مطلقا، اگر بدون جهت، بدون رضایت زن، بدون موافقت او، بدون عذر شرعی زن را آمده طلاق داده، دوباره هوا حراسیه، شرط میکنه ضمن العقد نصف اموالی رو که بعد از زوجیت با تو در این 10 سال، در این 20 سال، در این 30 سال به دست آوردم، نصف اموالم رو به تو میدم. اگر فوت بکنه مرد نصف اموالش بهش نمیدن به زن. اگر طلاق بی دلیل بدهد شرط شده. برای چی؟ برای اینکه مرد دنبال هوا و هوسی نرود و زن رو بگه آما مهریت اینه بگیر آزاد برو، اونم با چند تا بچه به نزاده بره. این برای ترمزی بشه و خودکاویه مرد. آیا این شرط درسته یا نه؟ الانم امضا میکنن، ولی این شرط یک مشکل بزرگ دارد و اون جهالت شدیده، یعنی مجهول، مجهول 10 سال و 20 سالگی که میخواد طلاق بده چقدر طول داره؟ ممکنه 1000 تومن داشته باشه، ممکن 1 میلیارد. کجای همچین مجهولی داری؟ شرطون مجهول. آیا جهالت شرط مضره یا نه؟ میگم و جاییرم آدرس میگم مطالعه کنید، این مهمه. آیا جهالت شرط مضره؟ مورد بحث. ادهی قائلن بگه جهالت شرط مضره، شاید از بعضی استفاده میشه جهالت شرط مضر نیست، خود عقل نباید مجهول باشه، زوج و زوجه و اینا نباید مشهور باشه. اما شرط مشهور چه داره؟ انصرافش مطالق نداره. تغییر خیلی زیاده. همه موقعی که میخوان ازدواج کنن جوانها هیچی ندارن، بعدم صاحب آلاف و الوف میشن، خانه، ماشین، تجارت خانه، طبیب میشه، محکمه داره، چی داره، خیلی درآمد پیدا میکنن دیگه. موقعی که جوانی میخواد ازدواج کنه، جوان به اصطلاح آسمان جله، هیچی نداره. خب مرحوم شیخ انصاری این آدرس رو دقت کنید، در آخر ابواب خیارات مکاسب، در اواخر ابواب خیارات مکاسب باب شروط رو مطرح میکنه و میگه شرط ضمن العقد 9 شرط داره. 9 خلاف کتاب نباشه، خلاف سنت نباشه، خلاف مختصر عقد نباشه. چه؟ ششمیش اینه ان لا یکون مجهولا. شرط ضمن العقد باید مجهول نباشه. بعد وارد بحث میشه که چه دلیلی داریم برای اینکه شرط ضمن العقد مجهول نباشه. مرحوم شیخ انصاری خودش فتوا میده که مجهول نباید باشه. از علامه در تذکره هم نقل میکنه شرط ضمن العقد نباید مجهول باشه. دلیل چیه؟ دو دلیل اینجا داریم. فهرستوار میگم، یه دلیلش این است نهی النبی عن القرار، پیغمبر نهی از قرار کرد. آیا عن بیع القرار روایت یا عن القرار؟ اختلافه. نهی النبی عن بیع القرار یا عن القرار مطلقا. ما تو انوار الفقها مفصل بحث کردیم که عن القرار مطلقا درست، که حالا اینجا جای خوندن روایتش نیست. اگر ما اینو قبول کنیم که نهی النبی عن القرار، قرار اون جهله مطلقا، شامل شروط هم میشه، شامل شروط هم میشه. فعلا هزا نهی از جهل معامله مجهول، شرط مجهول، ارکان مجهول همه رو میتونه. پس شرط هم نمیتونه. اگر یه خود زیر و بالا باشه شرط عیب نداره، اما نه بین یه 1000 تومن یه 1,000,000 تومن، این نمیشه، این مجهوله، این بالاترین جهله. مثل چی؟ هر چه باشه چیه؟ میدونم هر چه باشه مشهوره یا معلومه؟ احسن نیست. نصف چی؟ چقدر اون مال؟ هر چه باشه. هر چه باشه این مشهور. مثل این است یک کسی بگه من این خانه رو فروختم به تو به نصف دقیق پولایی که تو این گونی هست. چقدر؟ میگه نصف دقیق. اما مثل چی؟ این گونی چقدر بردشه؟ هر چه باشه نمیدونم، های مجهوله. اما وقت کن بعد الان داره مجهول میگه، موقع عقد باید معلوم باشه. و اما دوم تمام شد، اما اجازه بده وقت تمام شد، وقت تمام شد، بعدم سوال کنه. این خیلی واضحه که شرط مجهوله. اگر کسی میخواد بگه باید بگه شرط مجهول، اشکالی نداره. و الان مجهول بودن شرط صغرایی که مسلمه، کسی میخواد منکر کبرا باید بشه. ما میگیم کبراش هم مسلمه، نه النبی عن القرار. از الازاله نکته دومش این است که گاهی جهل در شرط سرایت به جهل در عقد میکنه. جهل شرط سرایت به جهل عقد میکنه. عقد مثال در بی ما مثال میزنیم، میگه فروختم این حیوانو به تو به شرط تملیک بچه‌ای که شکم داره. بچه یکیه، دو تا نر مادر، بعضی ها گفتن اینجا شرط رعایت میکنه، به شرط بچه تو شکمیش. زمینه کردن مشهور به معلوم مصابس مشهور، معلوم به اضافه مشهور مصابس مشهور دیگه. گاهی اینطور میشه، در مانندسی نیست، ولی مانندسی مشکل شده. ولذا ما آخرین سخن در این جاها میگوییم برادرها، اگر یه همچین شرطی کردید، چون مشکل داره این شرط، بعدا با هم مصالحه کنن زوج و زوجه، یه رقمی همدیگر رو راضی کنن. التماس دعا از همه آیون در این ایامی که در پیش است، و صلی الله علی سیدنا محمد ما به ما. Thank you.